اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
آن روی سکه،
با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. در این قسمت از برنامه آن روی سکه پرونده دیگری از نقض حقوق بشر در انگلستان را ورق می‌زنیم. تصمیم جنجالی دولت بوریس جانسون برای انتقال اجباری پناهجویان خارجی به کشور رواندا این روزها صدای اعتراض فعالان حقوق بشری را در انگلستان بلند کرده است. با بررسی بازتاب خبری این موضوع در خدمت شما خواهیم بود. قانون جنجالی که پناهجویان خارجی را در انگلستان علی‌رغم میل باطنیشان به کشور آفریقایی رواندا می‌فرستد، این روزها بسیار خبرساز شده. اقدامی که هرچند با مخالفت‌های زیادی روبرو بوده، اما نتوانسته دولت محافظه‌کار انگلستان را وادار به تغییر تصمیم خود کند. در همین باره بشنوید.
پس از تصویب این قانون، افراد و پناهجویانی که غیر قانونی به خاک کشور انگلستان رسیدن با یک پرواز به کشور رواندا در قاره آفریقا فرستاده میشن.
اما رواندا کجاست و چرا دولت انگلستان میخواهد پناهجویان خارجی را به آن کشور بفرستد؟ انگلیسی ها برای توجیه اقدام خود گفتند رواندا کشوری در حال توسعه است و پناهجویان می توانند در آنجا زندگی خوبی داشته باشند. اما این سوال مطرح می شود که واقعا اوضاع در رواندا مانند آنچه که دولت مردان انگلیسی می گویند خوب می باشد؟
رواندا کشوریه که تازه از جنگ اومده. در بسیاری از نقاط رواندا هنوز مخاصمات مسلحانه در جریان هست. یک حکومت دیکتاتوری در اونجا حاکم هست و علارغم تضمین‌های ظاهری که دولت بریتانیا داده که بودجه‌های خیلی زیادی اختصاص داده به این پناهندگانی که پناهجویانی که قرار است بریتانیا منتقل بشن به رواندا و تضمین کنه که 5 سال اول زندگیشون در اونجا به خوبی انجام خواهد شد، همه فعالان حقوق بشر از جمله ما تقریبا مطمئنن که این اتفاق نخواهد افتاد.
مخالفان اقدام دولت بوریس جانسون معتقدند انگلستان در حالی مصمم به انتقال پناهجویان به رواندا شده که پیش از این دولت استرالیا این تجربه شکست خورده را انجام داده بود و معلوم نیست چرا دولت انگلستان هم در صدد تکرار آن است.
تجربه کشور استرالیا و فرستادن پناهندگان به یک جزیره در اقیانوس آرام که یک تجربه کاملا شکست خورده است و الان می‌بینیم که اون جزیره و تمام اون جاهایی رو که برای پناهجویان در اونجا درست کرده بودن دارن می‌بندن، به ما نشون میده که این تجربه نباید دوباره در یک کشور دیگه اتفاق بیفته.
به واقع پس از جنگ اوکراین و اولویت یافتن پناهجویان اوکراینی برای غربی ها، انتقادات زیادی به سیاست های تبعیض نژادی اروپایی ها در قبال پناهجویان غیر اروپایی مطرح شده. شنیده ها هم حاکی از آن است که اولین گروه پناهجویانی که دولت انگلستان به رواندا انتقال خواهد داد سوری و افغان هستند، شهروندان کشورهایی که در نتیجه سیاست‌های جنگ طلبانه غربی‌ها در این دو کشور آواره شدند و برای دومین بار نیز قرار است قربانی سیاست‌های تبعیض نژادی انگلستان در انتقال اجباریشان به رواندا شوند.
اولین پرواز پس از تصویب این قانون تا کمتر از دو هفته دیگه، یعنی 14 ژوئن اتفاق می‌افته. این لحظه چیزی که میدونیم این هستش که یک گروه از پناهجویان سوری و همینجور افغان در این پرواز قرار داده شدن.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
در شرایطی که انتقادها تأثیری در تصمیم دولت انگلستان برای انتقال پناهجویان خارجی به رواندا نداشته است، فعالان حقوق بشری معتقدند باید اعتراض جهانی علیه این اقدام غیر انسانی صورت بگیرد، چرا که دولت انگلیس در حال نقض بی‌سابقه حقوق بشر علیه پناهجویان خارجی و انتقال اجباری آنها به یکی از بدترین و ناامن‌ترین نقاط دنیاست. پیرامون همین مسئله صحبت‌های یک فعال حقوق بشری را بشنویم.
وظیفه من به عنوان یک شهروند بریتانیا هستش که مانع از این کار بشیم، یعنی ما به عنوان روزنامه‌نگارا، فعالای حقوق بشر و هر کسی که فکر میکنه که پناهجویان حق دارن که خودشون رو به یک جای امن برسونن و یک زندگی امن داشته باشن، باید این صداها انقدر بلند بشه. این صدایی به نظر من همه ما باید تلاش بکنیم که این صدا از خود جامعه بریتانیا انقدر بلند بشه که دولت و وزارت کشور بدونه که این کار غیر انسانیش حمایت مردم رو نخواهد گرفت.
انتقال اجباری پناهجویان خارجی از انگلیس به رواندا نگرانی‌های زیادی را در میان محافل حقوق بشری انگلستان برانگیخته است. آنها معتقدند دولت بوریس جانسون با این اقدام نه تنها به تبعیض نژادی دست خواهد زد، بلکه این کار مقدمه‌ای خواهد بود برای نقض حقوق شهروندان انگلیسی که باید در مقابل این کار ایستادگی کرد. در همین باره صحبت‌های یک فعال حقوق بشری در انگلستان.
ما در بریتانیا یک دولت افراطی دست راستی را در قدرت داریم که مصمم است حقوق بشر را به کلی زیر پا بگذارد و تعهد تاریخی کشور در قبال پناهجویان را نابود کند. واقعیت این است که این اقدام به هر گونه پایان می دهد. این به شما می گوید که اگر به اینجا بیایید ممکن است از یک جهنم گریخته باشید، ولی ما شما را به یک جهنم دیگر می فرستیم. این یک اقدام بدخواهانه و نژادپرستانه از سوی یک دولت درمانده و فاسد است. این دولت پیش از این هم گفته است که قصد دارد قانون حمایت از حقوق بشر را ملغا کند و به جای آن یک قانون جدید تصویب کند. این دولت در حال حاضر هم به دنبال آوردن قوانینی است که برای کسانی که قصد چالش سیاست‌های آن را دارند محدودیت به وجود آورد. این زیر پا گذاشتن حقوق پناهجویان بخشی از روند تلاش این دولت در راستای محدود کردن حقوق بشر شهروندان است.
در شرایطی که دولت انگلستان در حال انجام معامله نژادپرستانه بر سر پناهجویان خارجی با کشور رواندا می باشد، منتقدان سیاست‌های دولت جانسون معتقدند که نقض آشکار و رسمی حقوق بشر توسط دولت انگلستان نباید با سکوت جامعه جهانی همراه شود، چرا که این اقدام سرآغاز بدعتی خطرناک در تبعیض نژادی سیستماتیک در این کشور خواهد بود. پیرامون همین مسئله صحبت‌های یک فعال حقوق بشری غربی را خواهیم شنید.
آنها اکنون پناهجویانی را که به دنبال یافتن سرپناهی برای خود هستند هدف قرار داده اند تا بتوانند در میان مردم بریتانیا تفرقه بیاندازند و توجه عموم از فساد و ناکارآمدی خودشان را منحرف کنند. همینک وکلا در تلاش هستند تا همه این دستور جابجایی و فرستادن پناهجویان به کشور رواندا را در دادگاه‌ها به چالش بکشند، اما نمی‌توانند قطعاً روی متوقف کردن آن حساب کنند، چون دولت آنقدر صبر می‌کند تا مطمئن شود در دادگاهی حضور می‌یابد که قاضی با آن همسویی دارد. ما باید روی دولت رواندا هم فشار وارد کنیم. آنها تلاش دارند معامله با دولت بریتانیا را یک کار بشر دوستانه نشان دهند، در صورتی که این یک جنایت علیه بشریت است. همه کشورهای عضو مشترک المنافع باید رواندا را به خاطر این معامله محکوم کنند. همه کشورهای جهان هم باید در محکوم کردن این معامله سهیم باشند. نباید اجازه داد دولت بریتانیا موفق به پیشبرد این معامله شود و باید آن را فسخ کند.
خب، سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. در این برنامه پرونده نقض حقوق بشر در انگلستان را بررسی کردیم. تا آن روی سکه دیگر که با بررسی موضوع سیاسی دیگری در خدمت شما باشیم، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
مهاجرت بگی.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
اشتغالزایی خوبی که در این روستا بوده، از شهر به حد میشن این استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده مستند مهاجرت معکوس. امیدوارم که این چند وقته که از سال جدید 1401 گذشته اوقات خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. اگر تولید کننده هستید، نقشه‌ای خیلی خوبی برای کسب و کارتون کشیده باشید و اگر مسئول هستید در راستای حل مشکلات تولید کنندگان، شما هم نقشه‌ای خوبی رو کشیده باشید. و اما امروز هم راهی یک روستا خواهیم شد، روستایی به نام نمیدونم چی. آقای مهدی‌زاده سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی، متشکرم، شما خوب هستید.
دوستان عزیز شنونده دیگه قطعاً آقای مهدی‌زاده رو میشناسن. مهندس مهدی‌زاده مدیر صنایع اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری. قرار کدوم روستا بریم؟
امروز میریم روستای دورسون آباد، یه سردخونه 10000 تنی بالای صفر.
اون آقای ایزدی؟
بله، بالای ایزدی.
دعیه فجر 1400 افتتاح شد.
بله بله.
چون به کار که نکردن
تقریبا کارای زیربنایی کامل شده، تجهیزات هم انجام شده. یه مقدار ریزه کاریایی دارن که دارن اون برطرف میکنن که ان شاءالله امسال دیگه از امسال بارشون رو میریزن اونجا.
یعنی همین ابتدای سال یا نتابستون؟
نه ابتدای سال.
خب خیلی هم عالی. چقدر از اینجا تا اونجا راهه؟
یه تقریبا 15 تا 20 کیلومتر مسیر داریم که میریم اونجا. فکر کنم یه 20 دقیقه تا 25 دقیقه راه هست.
خب بریم ببینیم که در سالی که سال مانع زدایی بوده، سال 1400، و یک فردی با اون سرمایه عظیم وارد حوزه صنایع شده، آیا راضی هست؟ بازی نیست؟ چه مشکلاتی بر سر مسیر و گلوگاه تولیدش وجود داره و اینکه مسئولین تا حالا چقدر کمکش کردن؟ با ما همچنان همراه باشید. سلام، خوبه هستی؟ آقای ایزدی کجا هستن؟
بله، آقای ایزدی.
بله، ایشون هستن. سلام علیکم.
حالتون چطوره
آقای ایزدی؟
مرسی، سلامت باشی.
اما نشد دهه فجر سال 1400 قرار بود اینجا افتتاح بشه، درست؟
افتتاح شد، بله.
اما نشد که خدمت برسید. حالا الان رسیدیم.
ما کم سالت بودیم.
میخواییم تلفونتون جواب بدی؟
نه.
سلام علیکم. سلام. خوبه هستی؟ بفرمایید. خسته نباشید.
خب این صندلی گیر کرده
سرکارخانم
من فکر کنم
اگه اشتباه نکنم اقتصاد
هست.
بله
متشکرم. به ستادی با
حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم.
آقا رادیو اقتصاد چطور ارجمه میکنی؟
بسیار بسیار کاربلد و خوب و ماشاءالله آس ایرانن همش.
واقعا میگی یان که گزارشگرش علاقه من اینجوری روی
نیست. اصلا اینطوری نیست. چون برنامه‌هاشون رو همه رو من رصد میکنم صبح به صبحم روی اقتصاد رادیو می که میام میدون گوش میدم حرفاشون.
به من بگی
که چه اتفاقی میفته.
خیلی هم عالی. آقا حالتون چطوره؟
قربان شما مرسی سلامت باشی.
چرا اومدین تو تولی؟
دوستان رفتن تو کار ویلا سازی و ساختمون سازی.
کار غیر مقرره.
بعد این بنده به خاطر اینکه عامل منفعه باشم و مملکتم دوست داشته باشم و دوست دارم گفتم یه کاری انجام بدم که باقی و سالات باشه بمونه. ولی خیلی اذیت شدم توی تولی توی ساختش و توی کمکاریایی که انجام شد من خیلی واقعا اذیت شدم.
زیاد نگذشت صبر کن آقا. مشکلاتش مونده.
آره مشکلات که مونده ولی به هر حال دیگه ما پیر شدیم دیگه پیر.
آقا نه هنوز موهاتون مشکی هنوز جا داره برای سفیدی.
نه رنگ.
دوستان یه رنگ.
واقعا من همیشه دوست داشتم یه کارآفرین باشم. دوستان میدونن من چند تا کمپ ترک اعتیاد دارم. ترکشون میرم همه رو میرم سر کار.
آفرین.
بعد این ساعت خونه شهریارم همین کارو کردم اینجا هم دوستام همین کارو کنم و واقعیتش اینه که علاقه دارم به همچین کاری و دوست دارم این کارا انجام بشه. منتها متاسفانه همکاری نبوده از طریق دوائر دولتی کاغذبازی ها خیلی اذیت شده.
بروکراسی پیچیده اداری هست. بس. نگفتین چی شد اومدین تو حوزه سردخونه؟
والا من کارم واردات میوست و تربار مرکزی و بران توی شغل خودم
یعنی اجره دارای پولدار دیگه.
نه متاسفانه اجره دارا همشون بدهکارن.
90% به بانک‌های جمهوری اسلامی بدهکار هستن.
خود من بدهکارم الان خودم بدهکارم. من ببین همین پروژه رو که اینجا می‌بینید ما توی ترکیه هم شروع کردیم انجام
دادیم. بله شما سردخونه هم دارید خالد.
آره اونجا شروع کردیم و انجام شد و خیلی راحت‌تر و واقعا به ما وام دادن اصلا بدون اینکه ما هیچ هزینه‌ای کنیم. تازه خیلی هم تشویق کردن ما رو ولی اینجا واقعا اذیت شدیم.
آقا قرار تو سردخونه چیکار کنید؟
تو سردخونه به هر حال نگهداری میوه و تربار و حالا به حساب رنگ‌آوری یه سری میوه بدون گازهای مشکل دار.
و چرا این روستا رو انتخاب کردی؟ ملک داشتین دیاره پدر
نداشتم
یا پیشنهاد کردن
یه دوستی داشتیم این منطقه یه مقدار زمین داشت بعد گفتش من احتیاج به پولی دارم یه کسی نیست اینجا رو بخره ما اومدیم ازش خریدیم و افتادیم توی این بازی دیگه.
خب چند نفر اشغال به کار قراره بکنید اینجا؟
حدودا 120 نفر اینجا شروع به کار میکنم.
از کجا قراره تأمین نیرو کنید؟ روستا یا نه؟
خب سعی میکنم از تو روستا تأمین کار کنیم. من دیدم که واقعا بیکار زیادم و اینجا کارم نبود براشون و دوست داشتم این اتفاق بیفته اینجا.
یه آقای هست اخماشم کرده تو هم پشت میز نشسته پشت سیستمیشون کیان؟
ایشون مدیریت مجموعه رو انجام میده.
آقا پسرتونه؟
نه خیر.
فامیل نیست؟
نه.
غریبه است؟
بله بله.
آقای
ایمان حسنزاده.
آقای حسنزاده بریم سراغ این جوانی که همچین با تعجب به گزارش رادیو نگاه میکنه ببینیم اصلا ایشون چیکار میکنه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
متشکرم مرسی لطف.
آقا چند سالتونه؟
من 40 سالم.
تو حوزه تولید چه میکنی؟
من تو حوزه تولید کار نمیکنم. من کارم عمرانیه، کارهای عمرانی و ساخت و ساز اینجا رو زیر نظر دارم و مدیر این بخش است.
آها اگه الان بگن حالا ساخت و ساز نکنید برید تو حوزه تولید کار کنید قبول میکنید؟
نه با تمام مشکلاتی که هست و داریم میبینیم که تو حوزه تولید چه مشکلاتی ایجاد شده.
ساخت و ساز تولید نیست؟
ساخت و ساز تولید نیست. ما بخش عمرانی این پروژه رو داریم. به ساز و به فروش اینا نیستیم. ما بخش عمرانی پروژه رو داریم و بخش تأسیساتش رو و تو بخش فنی هم خب مهندسای دیگه هستن که اینجا کمکمون میکنن. پروژه انقدر بزرگ هست که چند تا مهندس تو چند تا بخش دارن فعالیت میکنن.
شما تو حوزه عمران دارید فعالیت میکنید.
بله.
این اولین قطعا پروژه تولیدی تو روستا نیست که شما اومدید درسته؟
نه پروژه تو این روستا اولین پروژه تولیدی
بود. تو روستاهای دیگه قطعا اومدید.
بله بله.
فکر میکنید فضای سرمایه‌گذاری تو روستاها رو به پیشرفت
فضای سرمایه‌گذاری تو روستاها رو به پیشرفت میتواند باشد به شرط حمایت‌های دولتی. هر سرمایه‌گذاری و هر تولید کننده این ریسک رو قبول نمی‌کنه که بیاد تو روستا میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کنه که آیا باز برگشت داشته باشه یا نداشته باشه. شخصیت‌های مثل حاج آقای ایزدی که میاد همچین کاری می‌کنه به نظر من بجز این که می‌خواد کارآفرین کنه عشق این کارو داره. این عشق داشتن به این کار است که باعث میشه، ولی همین سرمایه رو میتونست تو بود بحث ساخت و ساز داخل شهری یا اصلا حالا خرید و فروش زمین و
جای دیگه
قاره غیر مولد انجام بده و میلیاردها تومان هم سود به جیب بزنه، به جایی که اینجا هرس بخوره که مثلا حالا فلان ارگان حمایت نکردن یا مثلا حالا یه آسفالت برای ما اینجا نریختن یا اجازه زدن یه تابلو رو به ما ندادن یا هزار تا از این مشکلاتی که درگیرش بودیم ما تو این چند سال.
حاج آقای ایزدی ایشون که لبخند میزنن کیان؟
ایشون مهندس پروژه است توی خاورمیانه، اولین پروژه‌ایه که به این شکل و با این دستگاه داره انجام میده و ایشون زحمتش کشیدن بوده.
یعنی بحث دستگاه ها؟
بله دستگاه و کلن تجهیزات همه چی. مهندس شاهی.
فامیلتون هم نیست؟
نه نه نه.
پسری پسر خاله؟
نه 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 نه.
خدا رو شکر ما یه پروژه رفتیم دور و بریاشو فامیل نیستن. آقای شاهی سلام علیکم.
سلام روز
شما. مهندسی؟
بله من مهندس مکانیک هستم، ارشدم ام بی ای.
تو سال 1400 چقدر تو روستاها رفتید از این پروژه انجام دادید؟ زیاد یا کم؟
خیلی کمتر شده نسبت به سال گذشته. خیلی کمتر شده. علتش هم اینه که سرمایه گذارا حمایت نمیشن تو این زمینه. قبلا وام میگرفتن، بانک ها حمایت میکردن، ارزهای 4DBC یا ارزهای دولتی تعلق میگرفت. خب همه اینا برداشته شده. یه بخشی از ماشینالاتی که اینجا داره کار میکنه وارداتیه. قاعدتاً ما نه صنعت تولیدشو داریم نه میتونیم که تولیدش کنیم.
همین میخوام بگم به لحاظ تامین کالاهای وارداتی مشکلی نداشتی؟
خیلی اذیت میکنن سر کالاهای وارداتی، مخصوصا بعد از اینکه این بحث دلار شکل گرفت و این جابجایی ارزها شکل گرفت و مبالغ یکی شده تقریبا توی سیستم. یعنی عملا بانک میگه آقا داشتی خرج کن، نداشتی من کاری نمیتونم برات بکنم. ولی با این حال هستن آدم هایی که مثل آقای ایزدی تو این شرایط و تو این مقاطع سخت کاری همچنان این پروژه رو دارن ادامه میدن.
آقای ایزدی دوست بزرگوارمون که نفر اول باشون صحبت کردیم گفت میتونستن برن تو حوزه های غیر مولد ساخت و ساز و اینه، چرا ما هم نرفتیم؟
واقعیتش بگم دیوانگی.
یعنی دیوانه بار عاشق تولید بودیم؟
آره دقیقا عاشق مملکت هم بودم واقعیتش اینه.
یعنی همچنان بریم رئیس اتحادیه بارفروشان. اول به من بگید آقای رئیس اتحادیه بارفروشان اینجا چه میکنه؟
خدمت شما.
سلام علیکم رادیو اقتصاد که شما مخاطب همیشگیش هستید.
الهی به نام عظمت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت مجری محترم، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو اقتصاد.
متشکرم. چه میکنید اینجا؟
والا به نظر من آمدیم که علمی ترین سردخونه خاورمیانه رو ببینیم. از نظر ما چون ما سردخونه رو زیاد دیدیم، منتها علمی ترین و بروزترینش اینه که الان داره در حال حاضر دوتا پروژه 10,000 تنیه که میشه 20,000 تن که فاز اولش داره تکمیل میشه آخرایشه، که خب خیلی مشقات و اذیت شدن ایشون، منتها باشون صحبت کردید و فرمودن که نه بازم میان بازم میان، هر چی که بتونن اشتغال زایی تو روستاها بکنن برای مردم عزیز کشورم هم مفیده، هم از این بیکاری جلوگیری میکنه، خدا رم خوش میاد، یه روزی زن بچه خیلی و توسط، البته همه خداست، منتها خدا میگه امثال ایشونو عشق به تولید داره میفرست جلو. من نظرم اینه اصلا نمیخواد ایشون حمایت بشه، سنگ اندازی تو کارش نکنن، حمایت طلبش. یعنی اکثر بچه‌ها تاجرها اکثر سرمایه گذارها ناراحتن به خاطر اینی که شما حوزه خلیج فارس رو برید ملاحظه بفرمایید، چه امکاناتی چه تحصیلاتی، واقعا فرش قرمز میندازن زیر پای چولی. ما دوستانمون هستن اینا، اصلا تشویق نمی‌کنیم کسی بره خارج از ایران سرمایه گذاری کنه به دو دلیل: یک اینجا وطن منه، اینجا کشور منه، ما پرچممون و وطنمون و مملکتمون رو دوست داریم، دوست داریم بیکاری توش نباشه، دوست داریم همه مردم روزی برای زن و بچه هاشون ببرن، همه لباشون خندان باشه. منچه ها حمایت که نمی کنن، این بوروکراسی اداری باعث میشه که خیلی ها ببرن واقعا. ولی آقای ایزدی از این حرفا قوی تره، به خصوص پدر عزیزش، به خصوص برادرش، به خصوص خودشون، اینا همه جا، تنها اینجا نیست که اشتغال درست کردن. اون کمپی هم که میگن دلیه، اونو به خاطر خدا دارن انجام میدن، نه به خاطر اینکه رسانه‌ای بشه، نه به خاطر اینکه کسی بدونه. خب ما تو میدون امثال آقای ایزدی تعداد انگشتای دست داریم واقعا که دارن همه جوره حمایت میکنن. ما به این دلیل به ایش خینا اومدیم که بدونن که ما ازشون حمایت میکنیم. منتها قرار نیست من بیام فقط یه رمان پاره کنم و از اینجا برم. این کار خطف و بدیه که دوستان من در حالا
خیلی دقیقاً میونه کلامتون شکر میان میگن مسئولون اومدن عکسشون انداختن، رمانشون رو پاره کردن، گفتن کلنگ اینجا هم بزن. ما همه جوره حمایت میکنیم که آقای حالا مهدی‌زاده هم شاهدن، ولی خب رفتن که رفتن.
باور بفرمایید این تنها پروژه های ایزدی نیست، این اتفاق میفته. صدها گلخونه دارای کشور عزیز با من، چون من کارم میوه هست، ارتباط با کل کشور دارم. شما میدون ما رو باید کشوری ببینید، میدون تهران نیست. ما با همه کشاورزا، تولید کننده ها، صادر کننده ها، به خصوص اونایی که ارز دارن برای مملکت میارن، آیزدی یکی از اوناست. ببین هم تولید کرده، هم تنظیم بازار رو با همین موزی که الان داره ایشون میاره، اصلا داره تنظیم میکنه بازار کشور رو. میتونن این کار رو نکنن، اما به عشق مردم، به عشق حالا کارشون، دوست دارن دیگه. هر کس یه چیزی رو دوست داره دیگه. ما میدون رو اگه تمام ایران رو به من بدن، من میدون رو با هیچ شغلی عوض نمیکنم، چون 42 ساله کف میدونم کارم اینه.
باور کنیم که رئیس اتحادیه بارفروشان ساخت و ساز نمیکنه
اصلا و ابدا، اصلا کارم این نیست، تخصصم این نیست.
فروش ماشین نمیکنه
اصلا به هیچ،
مثلا حالا ماشین بگیر،
اصلا به هیچ عنوان. شما بیاین بریم، مگه میشه ما پول تو بانک نداشته باشیم؟
اصلا بذاریم به جای سرمایه‌گذاری کارآفرینی تولید سودشو.
اصلا همچه چیزی نیست. ما پدرمون، من خاطرم هست، ما حتی دفترچه ای هم که داشتیم، دفترچه قرض‌الحسنه میگو باید داشته باشید. حالا عرض میکنم خدمتون، من واقعیت ها رو میگم، شما میتونید از 15 تا بانک الان بیشتر که نداریم که همه رو استعلام بگیرید به نام مصطفی دارایی نژاد فامیلی. من میگم اگر یه حساب دفترچه ای پیدا کردی که توش سود باشه، من هر چی که شما گفتید درسته، چون پدر
جدید داریم اذیتتون.
نه 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 اصلا این نیست، دلیلش اینه چون پدر ما عمان میکرد، همیشه میگفت بابا یه کاری بکنید که مردم تو تولید بیان کنارتون، اشتغال درست کنید. ما به جایی که پول تو بانک بذاریم اشتغال درست میکنیم. بالاخره هر کدوممون اگر این اشتغال باشه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ خیلیا با آرامش میرن خونه هاشون، خیلی سرشون رو با زن و بچه هاشون با آرامش میزنن رو بالشت، ولی اینجوری نیست متاسفانه. همه دوستان میان رمان پاره میکنن، چهار تا عکس یادگاری میگیرن میرن، فردا هر مشکلی تو این سردخونه میشه هیچ کی پاسخگو نیست. خب این غلطه. ببینید تو کشورهای عرض کردم حوزه خلیج فارس، ببینید زمین بهتون میدن، باور کنید براتون فرش قرمز میندازن با 2%، اونم زمان میذارن تنفس 15 ساله پول میدن، میگن شما تولید بکن، اشتغال زایی بکن، درآمدتو بردار، تازه بیا پول ما رو بده. ما نمیخوایم اینا کاری انجام بدن. شما یه بانکای ما رو ببینید، این گلخونه دارای عزیز ما، حالا آیه به اصطلاح اعتبارش رو داره، وزنه ای هست آقای ایزدی، مگه ما چند تا ایزدی داریم؟ میرن یه گلخونه میزنن وسط راه میمونن همه زندگیش. من آدم سراغ دارم توی اصفهان خونه‌شو فروخته، ماشینشو فروخته، ایجاد تولید کرده، با یه ندونم کاریه کارشناس جهاد کشاورزی زندگیش رفت. چرا؟ خاطرتون هست دومای روسیه یه نامه ای زد برای جهاد کشاورزی ما، خاطرتون هست؟ این نامه رو برداشتن انداختن بایگانی کردن تو کششون، نوشت که آقا فعلا سم و کود و بز رو به این سیستم شما اجازه داری فلفل وارد کنی. خب یه سری فلفل دارای بدبخت ما نابود شدن، کشاورزای ما به خاطر همون برگشت و فلان. شما میدونید فلفل کارای ما، فلفل فروختن کیلو 5,000 تا 6,000 تومان، فلفل کیلوی 23-24 تومان. من به عنوان این کاره هستم، کشاورز هستم، اتحادیه هستم و میدانم چقدر برشون تموم میشه، چقدر متضرر شدن، چقدر خانوادهشون با هم مشکل پیدا کردن سر این کار، به خاطری که اون نماینده جهاد ما، اون آقایی که پشت اون میز نشسته بود، به کشاورز ما نرسید و این مشکل برشون ایجاد شد. الحمدلله یه چند وقتیه که پیگیری کردیم، داره برمیگرده به اون روزای قبل. بهترین فلفل دنیا با کیفیت ترین فلفل دنیا رو ایران داره. و اینو من به شما بگم، بخوام یه ذره خدا رو در نظر بگیریم، قرنطینه ما حتی یه درجه از قرنطینه امریکا بالاتره. یعنی خب شما که میتونستید نظارت بکنید، شما که میتونستید روی کشاورز ما احاطه داشته باشید، بررسی بکنید کارا، چرا نکردید این کارو؟ نکردید، یه سری تولید کننده های ما رو نابود کردید. خب این بنده خدا الان میخواد بره تولید بکنه دیگه، واقعا براش توان میمونه؟ الان همه کشورها این کارو میکنن. اینم بگم زیاد مصده اوقاتتون نشم که تمام کشاورزی دنیا هم ارگانیک شده، سم به مردم نمیدن بخورن، نیترات نمیدن بخورن، هم ارگانیکه هم علمیه، هم کود شیمیاییشون رو نظارت میکنن به اندازه کافی زده بشه. اینا همه و همه وزارت جاده کشاورزی موظف این کارو بکنه، بعد میاد چیکار میکنه؟